بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال مسئله ای که دیروز آقای نجفی مطرح کردن، من چون معمولا در پایان جلسه خودم یه خلاصی از مباحثه یادداشت میکنم، تو یادداشت خودم بحث رو تمام کرده بودم و به ذهنم بود که دیگه تمام شده است، از این جهت دیگه خیلی دنبال نکردم. بعد که حالا شما یادآوری کردیم، من این مراجعه کردم، حالا خیلی خلاصه تذکری داده بشه خوب هست. دو تا مسئله هست، یکی راجع به حرم، یکی راجع به عرض عدو، از جاهایی که حد اجرا نمیشه. یکی در حرم هست، حرم در کعبه که در شعاعش وسیع تر از شعاع مسجد الحرام هست در ایام حج. اونجا کسانی که کتاب حج رو خونده باشید، اختلافی هم در حدود مرزهای حرم شهری وجود داره، ولی قدر متیقنی هست که اونجاهایی که به اصطلاح آیه شریف هم دارد که و من دخله کان آمنا، که بهش استدلال میکنن، در دعاهای حضرت ابراهیم هم یه جمله هست که اجعل هو هذا البلد آمنا، که این بلد به اصطلاح برای سفرده خود شهر مکه رو خیلی ها جزء حرم میدونن و در شهر مکه اگر کسی مثلا در حالی که احرام داره ذبحی بکنه یا مثلا برخوردی بکنه با جانداری، طبق آیات شریفه و در کتاب حج مفصلا هست که باید در مقابلش فدیه‌ای بده بکنه. حالا به هر حال دو جا هست که در فقه آیون هست که در روایات هم هست که نباید حد در اونجا اجرا بشه. عبارت مرحوم به حق باله اون عبارات قبلی اینه: ولا فی ارض العدو مخافت الالتحاق، ولا فی الحرم علی من التجا الیه. در عرض عدور هم حد نباید اجرا بشد، نکند که اون شخصی که حد برش اجرا میشه پناهنده بشه به دشمن، چون در زمین عدوه، که حالا توضیح عرض میکنم، و نه در حرم برای کسی که در بیرون حرم مرتکب جنایتی شده که مستحق حد و بعد میره به حرم پناهنده میشه. یعنی در حقیقت ملتجی میشدن به حرم. الان هم مرسوم است در خیلی جاها که بعضی جاها به اصطلاح التجا پیدا میکنن یا به قول قدیم ها بس میگینن، یعنی وقتی وارد اونجا میشن احترام اونجا موجب میشه که با طرف کار نداشته باشن تا هر وقت که از اونجا خارج بشه. در حرم هم اگر کسی وارد بیرون حرم مرتکب زنا شده است یا هر جنایت دیگری که مستحق حده، بعد ملتجی به حرم شده، رفته در حرم، تو حرم نمیشه حد برش اجرا بکنن. منتهاش اونجا دستور هست که ولی یزیق و علیه فلمت امیل المشرب لیخرج یقام لیخرج. حالا کسی که پناهنده شد به حرم یه خود باید برای سخت بگیرن تا از طعام و شراب و اینا بالاخره چیزی بشنیدن تا از حرم خارج بشه. وقتی از حرم خارج شد اون موقع میشه حد برش اجرا کرد. جمله آخری هم که در زیل همین عبارت از مرحوم محوره هست: و من احدث یقام علی من احدث موجب الحد فیه. حالا اگر کسی در خود حرم مرتکب جریمه‌ای بشود که مستحق حده، مثل شراب بخوره یا کاری دیگه بکنه یا بالاخره کاری که مستحق حد بشه، اونجا دیگه اشکالی نداره که حد رو در خود حرم هم برای جاری بکنن. چرا؟ چون خود او حریم حرم رو رعایت نکرده و در حرم در حقیقت مرتکب اون جرم شده، رعایت او رو نباید بکنن. عرض کنم که یک مسئله این که در عرض عدو یعنی چی؟ در عرض عدو نباید حد اجرا کرد. عرض عدو یا عرض ایمان در حقیقت همون اصطلاح دارال ایمان و دارال کفر رو عرض کنم که یه دفعه من اینجا توضیح مختصری عرض کردم که دارال ایمان اونجاییست که، یا دارال اسلام اونجاییست که اسلام سیف و صوت داره و قدرت حاکمه داره، دارال کفر هم اونجاییست که کفر قدرت حاکمه داره. رقم جمعیت مسلمین یا کفار ملاک صفر دارال اسلام و دارال ایمان نیست. و این یک اصطلاح روایی هم هست، در روایات ما این مسئله هست، احکامی داره از لغته که در دارالاسلام و دارالکفر فرق میکنه و از همین رعایت حق مثلا و چیزهای دیگه. حالا زمان ما اگر بخوام مثال بزنیم میشه اینطور مثال زد که مثلا در چین یا در هند الان مسلمان ها خیلی هستن. خب حالا اگر در بخش مسلمان نشین چین یک کسی شراب بخوره، حالا اون حاکم اونجا یا مثلا روحانی اونجا متنفذ اونجا اینجا بهش میگن اینجا اجرا حد نکن. چرا؟ برای اینکه قدرت حاکم مال کفاره و ممکنه این کسی رو که حد برش اجرا میکنید در اثر اجرا حد بره پناهنده بشه و بره ملحق بشه به اهل کفر، راحت میتونه بره مثلا زیر پوشش کفار و اصلا به جای اینکه یه حد رو بخواد اجرا بکنید یه مسلمان از دست دادید و یواجهاش رفته اصلا کافر شده یا همین دینش نمون داره کنار. این یک مسئله که مخافت الالحاق که تو کلمات آقایون اومده و تو عبارت مرحوم محقق هم اومده در متن روایت هست که حالا روایتش من میخونم. پس مصداق داریم، یعنی اینجور نیست که بگیم مثلا این مسئله نیست. در شاید زبان ائمه هم مسئله شیعه و مسئله اهل سنت بوده که حاکمیت با بنی امیه بوده و بنی عباس بوده، شیعه ها در اقلیت بودن و همینطور که بارها اینجا اشاره کردیم گاهی ائمه بهشون میفرمودن که مثلا اگر رقم لازم رو دارید نماز جمعه خودتون بخونید، ولی اگر رقم لازم رو ندارید به نماز جمعه اونا حاضر بشید، یعنی برید تو نماز جمعه اهل سنت، ولی اگر نصاب دارید اونجا که هستید خودتون نماز جمعه بخونید. یعنی شیعه اگر یه جای زندگی میکنه که جمعیتش در حدی است که میتونن این کارو بکنن و حکومت مانعشون نیست، تا اونجایی که میشه باید خودشون احکام خودشون رو اجرا بکنن. مثلا در اون زمان قوم این حالت رو داشته، شیعه ها در قوم بودن، از مرکز حکومت دور بوده، حکومت خیلی نفوذ نداشته، نمیتونسته خیلی در قوم بالا نفوذ بکنه. خب ربات عالی رتبه هم در قوم بودن، اینها خب در قوم هم حد میشده اجرا بکنن و هم نماز جمعه میشده بخونن. چنانچه اینجا یه دفعه عرض شد که یکی از روات علمای بزرگ قوم احمد بن عیسی ظاهرا بود که اخراج کرد یکی از روات رو از قوم، یعنی تبعیدش کرد در حقیقت، گفت شما اینجا مثلا روایات ضعاف رو نقل میکنی و موجب تضعیف سند میشی و بالاخره ایشون رو از قوم اخراج کرد. یعنی یک عالم بزرگوار متنفذی در قوم یا عالم دیگری رو از قوم اخراج کرد و گفت که تبعید فرهنگ کردن که مثلا برو بیرون. اینا یه مدت زیادی طول نکشید که بعد ایشون اعتذار خواست و ایشونو برگردوند، با احترام برش گردوند و گفت حالا دیگه گذشته رو فراموش کن و مثلا رعایت کن. این در شرح حال علمای روات قوم نوشتم. یه دفعه من اینجا اسم دو طرف رو بردم خصوصیات رو هم کردم.
احمد برقی از ضعفا بود.
بله، یعنی هر احادیث چیزو نقش
سند.
بله، به هر حال در عرض ادب معناش این است که اونجایی که دشمن تسلط حکومتی داره، شما اگر کسی موجب حد رو مرتکب شد حد اجرا نکنید. چرا؟ برای اینکه امکان داره که اون محدود ملحق بشه به مخالفین و به دشمن و خلاصه یه نیروی خوبی رو از دست بدید. در زمان ائمه میشه مثال زده مثل قوم یا در بعضی شهرهای دیگری که شیعه ها بودن، مثلا خود حضرت صادق سلام الله علیه حضور داشتن، حکومت هم مال مثلا در دوران بنی عباس، حالا شاید در دوران مثلا خوشام، دوران اون آقایی که صدر امیرالمومنین رو برداشتی بود اسمش اون حاکم
عمر ابن عبدالعزیز
که سب به حضرت امیر رو که از دوران معاویه مرسوم بود و تا اون موقع همه جا عمل میکردن در دوره بنی عباس، خود در بین خلفای بنی عباس ایشون آدم مثلا معتدل‌تری بود و این سب رو برداشت، گفت این کار درستی نیست. یعنی چه که مثلا تو نماز جمعه خب سب میکنن اینا. حالا منظور اینم اینه که در زمان حضرت صادق اون جاهایی که شیعه ها تا حدودی میتونستن خودشون یک کار رو انجام بدن، خب حد اجرا کردن به اشکال میشده، ولی اون جاهایی که اگر حد اجرا میکردن امکان التحاق به عدو بوده، عدو در اینجا یعنی مخالفان، حالا اهم از اهل سنت حساب بکنیم یا مثل زمان ما در بعض جاهایی که مثال دادم مثل چین، مثل هند، هندوستان هم اینن همینجور، حالا در هند هم مسلمان ها خیلی زیاد هستن، حتی شیعه ها خیلی زیاد هستن. خب حالا یک کسی مرتکب یه جریمه شده که باید حد برش اجرا بکنن، دستور اینه که در این جور جاها حد رو اجرا نکنید، چون زمینه زمینه هایی است که ممکنه طرف ملحق بشه به دشمن، لذا مخافت الالحاق این کار رو نکنید. در حرم هم به همین کیفیت که احترام حرم رو باید حفظ کرد تا وقتی که به اصطلاح طرف یه خود برای سخت بگیرن از آب و غذا و اینا تا به اصطلاح بیاد و بیرون که آمد بتونن حد برای شداد. مدرک این دوتا حکم
این تفسیر حضرت عالی در مورد دارالاسلام و دارالکفر و علما این سطح قبول نداشت،
قبول نداشته باشن
تفسیر نمیشه.
ما اینا نه حتما تفسیر همینه، غیر از اینم تفسیر درستی نداره. حالا من روی بحث کردم، دقت کردم، اتفاقا این از بحثایی است که یه دفعه من جا گفتم یه تکرار نکنم، از بحثایی است که در محضر شبای جمعه می‌رفتیم محضر رهبری و یه بحث به اصطلاح مطرح می‌کردیم، از جمله این بحثه. من خودم به عهده گرفتم و دنبال کردم روایات باب رو، خصوصیات باب رو، و به این نتیجه رسیدم 4 5 تا عنوانم هست، فقط دارالاسلام دارالکفر نیست. عرض کنم که 4 5 تا عنوان تو روایات هست. بهترین روایتش هم روایت مفصلی است در باب جهاد که تقسیم میکنه، 5 تا شمشیر در وجود داره که چند تاش به اصطلاح در غلاف هست و چند تاش از غلاف خارج میشه و مثلا بعضی هاش در دست ما هست، بعضی هاش در دست ما نیست. روایت مفصول مفصلیه. حالا منظورم اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که دارالاسلام میدونست که اسلام حاکمه، نه مسلمان ها ادهشون زیاده ولی حکومت دست کفره. دارور کفر اونجاست که کفر حاکمه، حاکمه یعنی سیف و صوت داره، یعنی میتونه امر و نهی حکومتی بکنه. ولی اگه مثلا فرض الان در چین مثلا شاید در خود پکن مثلا نمیدونم 100 میلیون جمعیت داره، شهر پکن 100 میلیون جمعیت داره. حالا من بخش مسلمانشون اتفاقا در این سفری رفته بودم، در بخش مسلمانشینش رفتم، نواجبشون رفتم، شاید مثلا نمیدونم در حدود جمعیت ایران در بخش مسلمانشینش مسلمان ها هستن. خب حالا اگر یک کسی اونجا شراب خورد بخوان حد اجرا بکنن، این موجب میشه که اولا که شهردار اونجا مزاحم میشه، فرماندار اونجا مزاحم میشه، بعد طرف رو گیره میکنن میبرن ملحق به خودشون میکنن، یه مسلمان از دست میدیم. ولی اون مسلمانه بالاخره همین مسلمانی که هست دیگه، حالا لازم نیست که نماز شب خوب باشه. منظورم اینه که شما میفرماید علما قبول ندارن. من این بحث رو در جلسه شبهای پنجشنبه مطرح کردم و بعد نظر خود آقا رو خواستم. آقا گفتن اتفاقا من اون موقعی که جهاد بحث میکردم همین روایت رو بحث کردم و این رو قبول دارم. دارالایمان، الان ما هم میگیم یزد دارالایمان است، یعنی چه اکثرا مؤمنین هست. ولی خب الان زمان ما همه کشور دارالاسلامه به خاطر حاکمیت اسلام، ولی در زمان شاه اکثر شهرهای شما شراب فروشی رسمی وجود داشت، این دارالاسلامه؟ اکثر شهرها فاحشه‌خونه های رسمی داشت. حالا من دیگه حاشیه نرم، وقت نمیخوام وقت اینجوری بگیرم. خیلی پولدارا از شهرهای کوچیک میبرن شهرهای بزرگ شبای جمعه دنبال فحشا و منکرات و شراب خوری و قماربازی و کارهای بعدشون برای که جمعه برمیگشتن. من شخصا میشناختم افرادی رو که این وضعیت رو داشتن، از شهرهای بزرگ پولدارا متمکنین میامدن تهران یا از شهرهای کوچیکتر میامدن شهرهای مرکز استان. چرا؟ برای اینکه فاحشه خونه داشت، شراب خونه داشت. عرض کنم که یه جاهای دیگه هم داشت که چه فسادهایی مثلا بود، قمارخونه های خیلی کذایی داشت. خب این دارالاسلام بود. چرا؟ برای اینکه حکومت در اسلام نبود، حاکمیت نبود. من و شما کوشه مسجد هم جرات نمی کردیم نماز، بنده های خدا نماز جرات نمی کردن فرودگاه نماز بخونن. یک کسی وقت نمازش نخونده بود اتفاقا فرودگاه گیر می افتاد مسخرش می کردن اگه نماز می خوند. بعضی شما ها باید یادتون باشه شرایطتون باشه، شرایط خیلی حساس. ما را از ماشین پیاده میکردن، میگفتن ماشین پنچر شده چون تو آخونی دنشستی. بابا ماشین گرده نداره، لاستیک نداری و پول نداری، صنعت بلد نیستی، ماشین بلد نیستی، رانندگی بلد نیستی، آخون چه کار کردن؟ من خودم رو دوبار پیاده کردم. من آقای شخص دار میرفتیم شیراز دون به قول خودمون برای روز خونی، برای نماز صبحمون اجازه نمیدادن پیاده شیم. همه مسلمان ها بودن تو همین کشور، همه مسلمان ها میرفتیم شیراز برای اقیان تبلیغی، هر کار میکردیم پیاده میشد. من یادم اون موقع این رو نقل کردم، شاید خاطرات هم بوده باشه، من نقل کردم از آخر ماشین صندلی آخرم زورکی جامون داده بود رو لطیف آخری که بدترین جا بود، پا شدم از اون آخر ماشین از وسط ماشین رو بدم جلو، داشت آفتاب واقعا میزد، دستم رو گذاشتم رو فرمونه راننده و یه خود داد و فریاد کردم که تو مگه مسلمان نیستی؟ ما میخوایم نماز بخونیم. بالاخره گفت ماشه چپ میشد، گفتم به بهش که چپ میشد یا به جهنم که چپ میشد. چون اون موقع گفتم به جهنم، بعدا یه خود مؤدب شدیم گفتم به بهش، گفتم به جهنم که چپ میشد. ما مسلمانی میخوان نماز بخونه تا مسلمانی. در هر حال ناچار شد نگردش. دو نفر پیاده شدن، من آقای شبزه بودم، همه مسلمان ها میشسته بودن. شرایطی شرایط عجیب و غریب بود. وقت اون دارالاسلامه، روایات ما، احادیث ما میگه دارالاسلام اونجاست که اسلام قائم باشه. حالا دیگه خلاصه رفتم، اقیم و صلات معناش نماز خوندن نیست، نماز به پا بودن است. یعنی ظهر که میشه توی این شهر نماز جماعت خیلی هست و مردم میرن نماز میخونن، اکثرا میرن نماز میخونن، شاید مغازه هاش هم میبندن میرن نماز میخونن. ولی یه جای ظهر که میشه هیچ کی اصلا فکر نماز هم نیست. کسی هم بخواد نماز بخونه خجالت میکشه، دیگران مسخرهش میکنن. این دارالاسلامه. به هر حال آقا فرمودن من نظر خودم هم همینه و من در موقعی که جهاد رو بحث میکردم این بحث رو به استناد همون روایت مفصلی که من اشاره کردم، اتفاقانشون یکی دوتا نکته هم نظر خودشون رو برای من توضیح دادن، گفتن اون موقعی که من بحث میکردم مسئله اینجور بوده. حالا به هر حال شما قبول ندارید مراجعه کنید، واقعا تحقیق بکنید ببینید کار رو چطور
می‌کنید. مثلا عرض می‌کنن قول علمای سابق این صورت.
بله علمای سابق، علمای سابق الانم میگن همه کفار دو قسم بیشتر نیستن، کفار حربی و کفار ذهنی. خب این غلطه، از غلط‌های روشنه، اصلا قابل اجرا نیست، قابل عمل نیست. اگه لوازمش برای آقایون توضیح بدیم حتما قبول ندارن لوازمش رو. لوازم این تقسیم بندی که کافر ذمی و کافر حربی، غیر از اونایی که تو کشور اسلامی مثلا الان زندگی میکنن همه رو کافر حربی میدونن. کافر حربی احکامی هم داره دیگه. کافر حربی یعنی مالش حلاله، ارزش حلاله، نمیدونم اگر زورتون برسه در وقتش هم میتونید اسیر بکنید. کافر حربی معنیش اینه دیگه. خب حالا شما مثلا، من این مثال زدم ها شاید تو نوشته ها هم آماده باشه، اگر شما در رفتید مسافرت خارج، حالا کجا مثال بزنم، مثلا رفتید کره شمالی، نمیگم کره جنوبی، کره شمالی، همه مردم کمونیست هستن. شما روابط با کشورتون با کره شمالی، روابط اقتصادی داره، روابط سیاسی داره، روابط نمیدونم چی داره، ارتباط رسمی دارید دیگه، رفت آمد دارید. خب حالا رفتید اونجا، به عنوان مثال یه عده از کره ها روز تعطیلیشون اومدن بیرون و مثلا پیکنیک نشستن با زن و بچه‌شون، اینا کافر حربی هم به نظر شما دیگه. خب اگه شما حتی به قول بعضی از همین مجتهدین هیچ اثر سویی هم برش مترتب نباشه، پیاده شید، اینا که اینجا کنار بیابون مثلا بین فرودگاه و بین مثلا شهر که معمولا اکثر شهرها فاصله زیاد داره، پیاده شید، عرض کنم که مرداشون رو سر ببرید و زناشون هم اسیر بکنید و بچه‌هاشون هم بردارید و از کشورشون خارج بشید، هیچ کس هم متوجه نشه که این کارو کرده. شما جایز می‌دونید این کار رو؟ این کار رو کار اسلامی می‌دونید در دنیای امروز و اینو درست می‌دونید؟ کافر حربی هست؟ خب اینو ما قبول داریم، ایشون هم دارن نقل می‌کنند علما که علما الان قبول ندارن. اکثر رساله ها همینجور است، نوشتن کافر دو قسم است، کافر ذمی و کافر حربی. اینا که تحت ذمه هستن در حکومت اسلامی، ذمی هم بقیه همه حربی. ما کافر حربی کسی رو میدونیم که حارب است. حارب هم یعنی کسی اعلام جنگ کرده، یعنی در جنگ. تا در جنگ نباشه حربی نیست. اضافت الحرب اوزاره ها دیگه صدق کافر حربی هم نمی کنه، اسیرش هم نمیشه اونجور باش رفتار کرد. حتی کسی هم که از میدان جنگ فرار میکنه اگر پشتوانه بعدی برای برگشتن نداشته باشه نمیشه تعقیبش کرد. احکام خیلی زیادی داره. خیلی خوب، وقت گذشت، عرض کنم که پس این دوتا مسئله که در گذشته مونده بود مدرکش هم روایات بابه. روایات هم خیلی سریع میخونم که به اصطلاح بحث قبلی کامل بشه. نه دیگه، اگر یه حدی یه ولی اشهد از آبا ما یه امر طبعیش، یه اصل حد، یه مسئله است. اگر اصل حد رو میتونیم اجرا بکنیم خب حالا بالاخره روایت صریحا گفته است مخافت الالها. حالا آقایون هرچی گفتن روایت رو روز پلوت کنیم، مدرک حکم اصلا ما داتاب روایاتیم، ما تابع روایاتیم. اگر تابع روایاتیم ببینید عبارت اینه، اصلا باب 34 حد زنا هر شود که معمولا هم فتوای خود صاحب وسائل همون چیزی که تو عناوین بارها عرض کردم، عناوین ابوابشون ذکر میکنن، فتواییشون معمولا همون عنوانی است که تو عنوان باب ذکر میکنن. در باب 34 عنوان ایشون اینه، بله، ان من جنا ثم لجا الى الحرم لم يقم عليه الحد و یزیق علیه حتی یخرج فیقام علیه و انجنا فی الحرم اقیم علیه الحد فی. این عنوان بابه، روایات هم این هست، یه روایات هم بیشتر تو این باب نیست. محمد بن الحسن شیخ رحمت العالی به اسنادی هن ابی عمیر ان حشام ابن حکم ان ابی عبدالله علیه السلام حتی اقل موسیق است اگر سیه نباشه، فر رجل یجنی فی غیر الحرم ثم یلجع الى الحرم قال لا تقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فانه اذا فعل به ذلك يوشع ان يخرج فيقام عليه الحد. این روایت دلیل بر مسئله حرم هست که در حرم نباید حد اجرا بشه برای کسی که ملتجی و پناهنده به حرم شده، تا وقتی که از حرم خارج بشه اون موقع میشه حد برش اجرا کرد. بعد ذیلشون حکم آخر رو هم داره، و ان جنا فی الحرم جنایتن اقیم علیه الحد فی الحرم فا انهو لم یرد الحرم حرمه. این روایت تانیش و سند دیگری هم مرحوم صدوق نقل کرده در رواق صدوق به اسنادی هم ابن ابی عمیر. تو این باب هم یک حدیث هست با این دو سند. عرض کنم که خب این روایت دلیل بر از عدم اقامه حد در عرض عدو، و به نظر ما هم عرض عدو مطابقه مبانی که اشاره کردم اونجور که ما میفهمیم همین هست. و اما نسبت به عرض کنم که عرض عدو، این مال حرم هست، در عرض عدو باب دهم هست، دارن باب دهم از عباب مقدمات الفضود جلوتر هست. بله، باب دهم از ابواب مقدمات الحدود. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن ابن مریم عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام لا يقام على احد حد به عرض العدو. این یک قاعده کلی است که امام باقر سلام الله علیه از قول حضرت امیر علیه السلام نقل کردن، بیشتر از اینم نداره. لا يقام على احد حد به عرض العدو. اما اون که فلسفهش رو ذکر کرده این روایت باب روایت دوم هست، و به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن نبی عن علی علیه السلام قال، خود حضرت فرمودن که حضرت امیر علیه السلام فرمودن لا اقیم على رجل حدا به عرض العدو حتی یخرج منها مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو. این خیلی فصیح داره، یعنی از ترس این که نکنه بعد از اینکه حد میخوره حمیت بگیرتش و بالاخره بره و پناهنده به دشمن بشه. بنابراین این دوتا مسئله به این کیفیت هست، و اون سوم هم که اگر در خود حرم مرتکب شد ذیل اون روایت داشتیم. خیلی خوب،
بحث بعدی. حضرت علیه السلام اون زمان عرض عدو تعبیر میکنند، در اون زمان شام عرض عدو حساب میشد یا نه؟
بله بله، حکومت معاویه بوده.
در زمان ما الان عربستان سعودی عرض عدو حساب
بله.
میشد یا نه؟
بله بله زو بله بله زو الان عربستان سعودی واقعا عرض عدو هست برای ما، حالا به خصوص اینا که از نظر سیاسی هم عدو هستند. حالا در ظاهر یه روابط عادی دارن و مثلا خب حجاج ما میرن و حسابای جدایی داره، ولی الان اونجا ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. یعنی اگر ما یک تخلف معمولی طبق مقررات اونا داشته باشیم، اونا برخورد میکنن و حاکمیت خودشون اعمال میکنن، با حتی حجاج ما با حاکمیت خودشون عمل میکنن. به هر حال عرض عدو اونجاییست که عدو حاکمه و سیف و صوت داره، قدرت حاکمه یا قدرت اجرایی، تقنینی اجرایی، نمیدونم بالاخره تصمیم گیرنده اونا هستن. این عرض عدوه و دارالایمان و دارالاسلام اونجاست که مؤمنین یا مسلمان ها حاکمیت دارن، نه مسلمان ها حضور دارن. نفس حضور کافی نیست، حاکمیت لازم هست. خیلی خوب، بحث بعدی. بنابراین فرمون
با این حرم رو که اشاره فرمودید،
نه حرم اوسعه از مسجد الحرام و حتی شهر مکه است. یعنی از بله یک وقت در کتاب الحج اونجا تبیین کردم. من اتفاقا میخواستم مرز جغرافیاییش هم مراجعه کنم، عجله داشتم، خود مراجعه کردم پیدا نکردم. در کتاب حج مفصل ذکر کردم شهر مکه الان در داخل حرم قرار داره. یعنی آدم محرم در شهر مکه اگر مثلا حتی یه مگسی رو بزنه بکشه باید کفاره بده، مگر اینکه از احرام خارج شده باشه. در یه مقداری ظاهرا بیرون حرم، در بعضی قسمت‌هاش بیرون شهر مکه هم جزء حرم حساب میشه. و در حقیقت اگر یه جانداری رو اونجا بخواد توضیح بکنه یا باش برخورد بکنه کفاره باید بده. احکامی که در حرم داره، شعای حرم تبیین شده است، یه فضای وسیع‌تری است از به اصطلاح. ولذا میل بله ولذا اونجا گفتن که عرشبت میخواستم این رو بگم که در حرم احکام عدیده‌ای داره غیر از اینکه برای آدم محرم قبله، اینو می‌خواستم بگم، در قبله برای کسانی که خارج از حرم هستن حرم قبله است، برای اونو که داخل در حرم هستن مسجد الحرام قبله است، در اونایی که در مسجد الحرام هستن کعبه قبله است، مطابق اون قواعد هندسی که هر چه آدم دورتر میشه شعاع دید در حقیقت وسیع‌تر میشه. کسی که تو مسجد الحرام است حتما باید رو به کعبه بیسته، کسی که تو شهر مکه است باید رو به مسجد الحرام بیسته، کسی که توی به اصطلاح حرم باید رو به مسجد بیسته، کسی که از حرم بیرونه حرم کعبه است. مثلا ماها جایی که قرار داریم قبله رو به قبله میستیم، معلوم نیست رو به کعبه بیستیم دقیقا. یعنی اگر از جلوی به امام جماعت ما یا جلوی خود ما یه خط مستقیم بکشن معلوم نیست به کعبه بخوره، ولی باید جوری باشه که به حرم اقلا بخوره. شعاع حرم همین تقریبا چند میل؟
16 میل اشکر فرسخ ازا میگن حرم. بله. خارج حرم، منا داخل حرم.
بله، در بالاخره احکام حج هم یک وظایف خاصی داره. حالا به هر حال اگر کسی ملتجی به حرم شد، نه ملتجی به مسجد الحرام شد، ملتجی به حرم، روایت هم داشته ملتجی به حرم. خب پس بعدی نه تو حرم ائمه این یک امر عرفی است که اگر مثلا حالا کسی اینجا تو خیابون یه زنایی کرد بعد رفت تو حرم حضرت معصومه، حالا ما و بیرون هم نمیاد، در دستش هم گرفت دست به ذریع، اونجا ما بگیم که احترام هر مردم مسئله ایجاب بکنه که همجا باشه. نه خیلی، میریم دست رو میگیریم و از حرم میارمش بیرون و کتک لازم هم بهش میزنیم، میگیم اینجا حرمی که شرعن نتونیم بیاییم و به خاطر حرمت دین حق الله رو بیشتر باید نگه داشته، حرمت حضرت معصومه رو، ولی حرمت حرم اون حرم یک مجهول شرعی الهی هست و احکام فراوانی داره. همطور که ارز کردم
البته آج آقا بعد فقها شاهد مشرفه رو اینا رو ملحق به حرم میدونن.
خب ملحق کردن، حالا دلیلشون چیه؟
نداره، هیچ کس نداره.
دلیلشون چیه؟ حالا گفته باشین دلیلشون چیه؟ دلیلشون همه احترامات تو آن محترم آن یا حرم آن. حرم نیست، حرم اونیه که در روایات حرم معین شده است، در حج حرم معین شده است، احکام حرم شرعی رو داره.
مقابل ورود حائض رو
حالا احترام دارن، احترام کرده خودشه.
ورود حائض رو ورود حرم نشه.
بله. عرض کنم که مسئله بعد همین بود که دیروز عرض کردی.
خیلی شخص رفته توی مکه هسته میگه تمام یا مفتوحه.
چی؟
چون اگر توی مکه باشه طبیعتش فضای وسیعی هستش که داخل حرم ولی بیرون مسجد حرامه. آیا خرید و فروش باش حرامه؟
خرید و فروش بحث دیگه است. نه ببینید خرید و فروش و خرید و فروش از احکامی است که اصلا در ایام حج کلا در برای محرم که نیست، برای غیر محرم هم مکروه. محرم رو
اگر به چیز نفروشن تا
ولی اگه پناهنده شده است به حرم، بله روایت نه بیاد بی از حرم بیاد درون، بله بله باید بیارمش جده تازیانه بشنیم، تو مکه نمیتونیم تازیانه بشنیم، خرید فروش من بله. روایت میگه یوزی و یوزا قلی لا یوبا لا یوت ام لا یوز قا لا یوت کلم و لا یوبا که اضافه علبه ایزاله توشن یخ روی، وقتی دید اینجا نمیتونه زندگی کنه ناچاره بیاد بیرون، وقتی اومد بیرون تو جده تو ریاض تو بید یه روستایی دیگه بیرون نصر اونجا میگیریم شهر پشن بشه جا روایت همینه دیگه. اگه بشناسن من دیگه نمیدونم. ببینید بحث ما این است که لا یقام و علا زانی که باید حد بخوره در حرم لا یقام و لحد، چرا؟ حفظند احترام حرم
خود حرم هست، مسجد حرام مبارک از مسجد حرام را سخله می کنه، التجاع به خود حرم که مسجد حرام اطراف کعبه باشه همونجا منظور است در
از کجا می فرمایید؟ از کجا می فرمایید؟ مدرکتون چیه؟ مدرک ما روایت غیر از این روایت مدرک نداریم، فرموده های علما رو چشم برای خودشون هم حجر، برای ما مدرک چیه؟ مدرک میگه که فر رجل حرم در کتاب حج مفصل تبیین شده است. من کاری به اعمال حج ندارم، از میقات باید محرم بشن، اون بخش جدایی است. از کجا محرم بشد اگر محرم نشد چطور؟ به اعمال حج الان نمیخونیم که، میقات حساب جدایی داره، حرم حساب جدایی داره، مینا حد معینی داره، عرفات حد معینی داره، هر کدومش هم احکامی دارن در حج، به ما ربطی نداره. بحث ما الان این است اگر یک کسی زنا کرد در خارج از حرم ثم التجع الی حرم این لا یزاق علیه لا یقام علیه الحد، لازم نیست تو مسجد الحرام باشه.
اگر احتمال میگن بندن مید رو از شدن از دمعه از کتابهای فقهی حد زیارت فعلی هم مشخص کرده 18 کیلومتر خارج شده چی خارج از حرم
حرم رو مشخص کردن. روایت هم اینو میگه، ببینید ما تابع روایتی، روایت میفرماید ارف الرجل یجنی فی غیر الحرم ثم یلجا الی الحرم، نمیگه یلجا الی مسجد الحرام، یلجا الی الحرم قال لا تقام علیه الحد ولا یتم ولا یتقا ولا یکلم ولا یبین فانه اذا فعل ذلك توشر یخرج، یعنی یخرج عن الحرم فیقام علیه الحد. یا ما بگیم فقط مسجد الحرامه و مثلا تو شهر مکه میتونیم حدش بزنیم، اونجا ممکنه؟ چرا ممکنه؟ حکومت دستمونه، فرض اینه که شما حاکم دین آقام زانیه تحت نظر حاکمه زیر نظر قاضیه، یعنی هر دو بگیرتش حدش میزنه، منتاش این رفته اونجا پناهنده شده، یعنی
تا وقتی
که توی حرم اگر باشه محافظ، بله به مردم اعلام میکنیم میگیم این آقا که نامش اینه هیچ که نباید باشه حرف بزنه مثل طبیعی بیشتر از این معطل نشید، ببینید الان که مورد ابتلا نیست و شما این کارم نفید. بله ببینید ما بحثمون این هست اگر کسی زنا کرد و باید حد بخوره بیرون حرم زنا کرده، یعنی چه؟ یعنی تو حرم که زنا نکرده، اگه تو حرم زنا کرده تو شهر مکه رفت زنا کرده توی یک از این هتل ها همونجا هم حدش میزنیم، برای اینکه عبارت این بود که اگر در داخل حرم بوده در داخل حرم هم چون رعایت احترام حرم رو نکرده حد میخوره، پس که تو شهر مکه اگه زنا کرده تو شهر مکه حد میخوره، اما بیرون حرم، بیرون از حرم به اصطلاح اطراف کعبه اطراف مکه شعاع حرم شرعی زنا کرده بعد دیده که میگیرنش مثلا بهش حد میزنن و تو حرم مسئونه، چون تو حرم هر جنداری مسئونه، تو حرم هر جندانی محفوظه، اینجا بلد آمنه، من دخله او کان آمنا، یکی از مدارک هم دیگه ذکر کردن من دخله او کان آمنا، حالا زنا کرده ثم دخل حرم رو کان آمنا، نمیشه گرفتش، نمیشه حد بگذر یزاق علیه لا یطعم ولا یبا ولا یشرب تا وقتی که خارج بشه. عرض کنم که خیلی خوب این دیگه زیاد بحث زیادی ظاهرا نداره، حالا یزاق علیه به هر حال باید سختگیری بکنن در حدی که یوشکن یخ خب اونجا ما یه قاعده داریم، اگه ممکن نیست ممکن نیست بس. حرم اصل کجاست؟ حرم
هم منظور کل حرمه.
بله خب معلومه، اصلا احکامی هم که در باب حرم هست که اگر کسی عرض میکنم یه حیوان اونجا امنه، یه حیوان اونجا امنیت داره، در فرد محرم نباید اون حیوان رو ذبح بکنه.
آقا آقای مطلبی که ایشون اینجوری آیه رو میخواد تصدیق کنه، یعنی کل اون منطقه امنه؟
کل منطقه نیست، کل حرم شرعی، کل حرم شرعی، بله کل حرم شرعی، درست میگم کل حرم شرعی نه منطقه. منطقه منطقه بندیه نیروی انتظامی و شهرداری و فرمانداری. حرم شرعی اونیست که شارع معین کرده که از اینجا به بعد حرمه، اون حرم شرعی. به قولت هم مسلمه اتفاق نظرم هست، در حدود حرم اختلاف زیادی هم نیست تو مسئله حج. خیلی خوب، حالا خیلی معطل نشیم. عرض کنم که مسئله بعد که ما دیروز اشاره کردیم، خب این قاعده ای که بحث کردیم فعل جمله، من الان تکرار میکنم ولی برای بعدش میخوام از هم جناب ولی هم از مجید آقا سوال کنم که حالا خلل قاعده دوستانم اجازه میدن. بحثیه که اگر تو رسانه ها منتشر بشه مناسب نیست، اگر توی سایت ها بیاد مناسب نیست، دست دشمن بیفته مناسب نیست. باید یه جوری بکنیم که این یکی دو سه جلسه رو به اصطلاح مسئله حفر به اصطلاح گودال برای اجراء رجم یا مثلا دفن و حفر و اینکه اصلا لازم هست که حفره‌ای باشد یا لازم نیست، بدون حفره میشد رجم کرد یا نه، اگر حفره باشد چقدر باید باشد، برای مرد چقدر، برای زن چقدر، این بحث‌ها رو ما می‌خوایم اینجا بکنیم. اینا رو دست دشمن برسه در شرایط فعلی به نظر من خب خیلی مناسب نیست و دشمنم از این سوء استفاده خواهد کرد. و اگر مثلا توی یک از سایت‌های فعل جمله اینجا مثلا بحث بشه که ما اینجا داریم بحث می‌کنیم و بحث کردیم که مثلا این کارو باید کرد، فکر می‌کنم یکی دو جلسه، البته احکام شرعی رو نمیشه نسخ کرد، احکام شرعی نسخ نداره، منتهاش امام رضوان الله تعالی علیه در یک نوبتی که اجرا شد همه در جریان هستید، چون منافقین فیلم گرفتن از اون فیلم هم سوء استفاده کردن و علیه اسلام خیلی تبلیغ کردن، امام فرمودن که در حال حاضر رجم رو تبدیل بکنید به قتل و در حقیقت یه حکم حکومتی صادر کردن، نه اینکه تبدیل کرده باشن حکم رجم رو به قتل، اصلا قابل تبدیل نیست، کسی نمیتونه حکم خدا رو کسی نمیتونه عوض بکنه، که پیغمبر خدا هم نمیتونه عوض کنه، خود پیغمبر خدا عمل کردن، امیرالمومنین سلام الله علیه عمل کردن، فقها ها به اتفاق فتوا دادن، روایات عدیده ای در این مسئله داریم از احکام قطعیه فقه که رجم عرض کنم که به این کیفیت باید انجام بگیره. خب حالا قاعده ای که دیروز بحث شد یه حرف درستیه، این همه جا منعکس بشه هیچ اشکالی نداره، که قاعده اینه که اگر یه کسی مثلا شراب خورد، سرقت هم کرد، زنا هم کرد، باید جوری حد برش اجرا بشه که لا یفوت معه احد آخر، یعنی بشه همه به اصطلاح حدود اجرا بشه. حالا اگر این حدود با هم تعارض پیدا کرد حتما باید جوری باشه که خب شراب خورده 80 تا تازیانه میخوره، مثلا قذف کرده 80 تا تازیانه میخوره، زنا کرده زنا غیر محسن 100 تا تازیانه میخوره، خب اشکال نداره، حکم شرعی هم هست و اجرا هم میشه و تو شهر خود ما هم اجرا بکنیم دشمن هم هیچی نمیتونه بشه. اما رجم رو الان ما بخوایم بگیم که باید رجم بشه، به این کیفیت هم رجم بشه، این یه مقداری به نظر من باید رعایت مصالح رو در بحث‌های علنی و آشکار کرد. یادتون هست اینجا در قومی کسی رو گردن زدن به دلیل اون آقا فرماندار ظاهرم فرماندار شهرام ظاهرم بود که این کار رو کرد، بله؟ بله نیروگاه، و فیلمش خیلی جاها ازش سوء استفاده شد، من خودم اون موقع من تو دستگاه قضایی بودم، فیلمش رو بودم و خودم دیدم، هر کس میدید متاثر و ناراحت میشد از وضعیت اونجا، در حالی که یکی از حدود الهی اجرا شده بود، اون بنده خودم که حد الهی رو اجرا شده بود، ولی شرایط زمانی و مکانی بالاخره ولی امر بالفعل و عناوین ثانوی میگن الان به نوع دیگری عمل بشه، نه حکم رو عوض بکنن، در مقام اجرا به دلیل شرایط زمانی و مکانی میگن به شکل دیگر عمل بشه. بنابراین من پیشنهاد میکنم بحث بعدی رو، این بحث قاعده رو که دو روز گفتیم درسته، و حالا یه توضیح مختصرم در ظرف یه دقیقه دیگه من عرض میکنم. و ولی یکی دو روز دیگر رو که راجع به اصل حفر رو مقدار حفر رو که اختلافات زیادی هست، کلمه دخل به مقصود به معنای همون حفر یا معنای دیگری هست، اصلا بدون حفر هم میشه رد کرد یا نه، حتما واجب از حفر یا نه، این بحث رو بخوایم بکنیم خیلی مستحب نیست که تو رسانه ها بیاد و منعکس بشه و دست دشمن بیفته. دشمن هم که دنبال سوژه پیدا کردن و بالاخره ناراحتی درست کردنه، ولی اینجا خودمون هستیم و بحث کلبگیه، خیلی سریع رد میشیم، یعنی زودتر روایات بابا میخونیم، یه مختصری نظر خطی مشکور رو بهش برسیم و رد بشیم بدون اینکه جای منعکس بشه یا ضبط شه. حالا مگر ضبط خصوصی شما داشته باشیم اون حرف دیگر است، من نمیدونم. من پیشنهادم اینه که این کار رو بکنیم. بله، جمله آخری که میخوام بگم راجع به قاعده دیروز اینه که حدود متعددی که بر یک شخصی لازم میشه قاعده این شد که یبدا بما لا یفوت معه الاخر. اگر این چند تا حد با هم تفاوت ندارن، همش همیشه اجرا که تقدم تأخر هم نداره، مثلا این آقا شراب خورده، قصد هم کرده، سرقت هم کرده، خب شراب خورده باید هشت تازیانه بخوره، سرقت کرده باید هشت قطع بکنن، زنا هم کرده باید تازیانه بخوره، زنا غیر محسن باید تازیانه بخوره، هر کدومش انجام بدیم دیگریش باید قابل اجراست، مثلا اول دست رو قطع بکنیم بقیهش قابل اجراست، اول شلاق زناشو بزنیم شلاق دی هشتا شلاق قصدش قابل اجراست، با هم تفاوت نداره، قابل جمعه. نکته بسیار جالب خوبی که اینجا مرحوم صاحب جواهر بهش توجه کردن، من دیگری رو ندیدم، ایشان اشاره کردن و مال خودش نمست، اینه که اگر در بین این حقوق حق و ناس باشه و صاحب حق و ناس طلب بکنه این یو قدم و نمیشه حق الله رو بر حق الناس به اصطلاح حق مقدم داشت. بله اگر چند تا حق هست، مثلا زنا کرده، شراب هم خورده، فرض کنید که سرقت هم کرده، همش حق اللهه، فقط اون تفارش بلا اشکاله، اما قصد کرده یعنی نسبت بد مثلا به یه نفر داده، خب اون مغذوف حق الناسه، اون مغذوف بخواد حقش اجرا بکنه، هشتا تا جنو بخواد بزنن، بعد بگیم که نه اول مثلا دست رو قطع کنیم اول چنه. ایشان می فرمایند حق و ناس، اگر اون ناسی که ذی حقه مطالبه بکنه نمیشه تاخیر انداخت و اول باید حق و ناس رو اجرا کرد و بعد حق و الله رو اجرا کرد. نکته درست هم خیلی. صلی الله علیه و سلم.